ردیف 105.5 مگاهرتز شبهای ایران.
خب همراهان گرامی، نوبت به پخش برنامه تمام رخ رسیده است. لطفاً توجه بفرمایید.
بیا داخل ببینم.
گلو بله کن، چقدر اینجا تاریک آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد دوما درد نکنه، فقط من موهامو درود نکردم. میخواید عکس بگیری درد من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چجوری عکس بگیریم. نه نیم رخ، نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
درود نازنین، حالت چطوره؟ اینجا تمام رخه. امروز به سراغ آقای هویدا اومدیم، میخوایم ببینیم که این کی بوده، چی کاره بوده، چقدر پدر شاه و مملکت و تمام دم و دستگاه وقت اون موقع رو در آورده. نازنین پس برو بریم. هویدا در دوران نخست وزیریش به بهائی‌ها خیلی توجه میکرد، به اونا امتیازهای ویژه‌ای میداد، صفا میداد. بهائی‌ها تو این دوره به سرعت راه 100 ساله رو یک شبه طی میکردن، مثلا پارتی بازی و اینجور مسائل. منظورمه بهائی بودن دیگه، ویژه بود در زمینهای مختلف، به خصوص اقتصادی، که موفقیت‌های زیادی کسب کردن. تو وزارتخونه‌ها ریختن، تو سازمان‌های دولتی. استخدام بهایی اصلا افزایش پیدا کرده بود، اونها به مقامات مهمی رسیده بودن اون زمان. حتی در ارتش هم به بهایی افاقایی می شد. مثلا میگن تو سال 1344 به افسرها و دانشجوها و سربازای بهایی اجازه داده می شد تا برای شرکت تو جشنهای مذهبی خودشون 4800 مرخصی بگیرن. آقا
آی مرخصی بخوام، کف بکردم اینجا از بس بیدم.
مرخصی میخوام؟
آبایا
به برگه مرخصی تا
برگه مرخصی، تقاضای مرخصی نامه بید.
لطفا مرا به مدت 20 هفته ول کنید.
خسرو معتضد تاریخ نویسی تو کتاب خودش نوشته که تنها 2 سال پس از نخست وزیری هویدا تعداد انجمنها و گروههای بهایی تو ایران به طور حیرت انگیزی افزایش پیدا کرده بود. در واقع بسیاری از بهاییان که اولش ادعا می کردن که آقا ما مسلمان هستیم و فلان و اینا، بعدها که دیگه خرشون از پل گذشت، تو پرسشنامه‌های استخدامی خیلی رو می نوشتن بهایی. دیگه همه باید دلار راست میشیدیم جلو اینا. آقا بفرمایید، آقا دم در بده، بفرمایید داخل. رفتن تو دانشگاه ها، ریختن تو وزارتخونه ها، سازمان های دولتی، ارتش، همه جا مقام های مهمی رو اینا برای خودشون به دست آوردن. هویدا نه تنها بهایی رو به مشاغل کلیدی منصوب میکرد، بلکه چند وزیر کابینه خودش رو هم از بهایی انتخاب کرده بود، از جمله سپهبد صنیعی، وزیر جنگ، فرخرو پارسا، اون خانمه بود، وزیر آموزش و پرورش زمان شاه. بهایی هدفدار میومدن، پستای کلیدی رو میگرفتن، که در لحظات کلیدی هم به شاه، هم به نخست وزیر، کلن به کشور فشار وارد کنن. یعنی حتی شاه رو هم اینا تحت فشار میگذاشتن. خلاصاشم میگفتم منوچهر شاهگولی وزیر بهداری، منصور روحانی وزیر آب و برق، منوچهر تسلیمی وزیر بازرگانی، همه و همه حمایت های هویدا از بهائیان بود. این حمایت ها به حدی پیش رفت که این بهائی ها هویدا رو دعوت میکردن به محافل خودشون. یا آقای هویدا دست درد نکنه یه سمتی به ما داری تقدیر تشکر میکردن که این تقدیر تشکر ها تو گزارش های ساواک ثبت و ضبط شده که اینا از هویدا تشکر میکردن. خیلی ها به طور کلی پیشرفت بهائی‌ها و موفقیت‌های این فرقه رو در دهه آخر سلطنت محمد رضا پهلوی نتیجه حمایت‌ها و خدمات هویدا می‌دونستن. خب آیا تایی کننده یه آهنگ چند ثانیه بذار آقا من کاغذ عوض کنم یه لحظه.
یه
اما ادامه میدیم نازنین. کجا بودیم آقا؟ بله، بهائی‌ها ادعا میکنن که در سیاست دخالتی ندارن و در جلسات و محافلشون هیچ صحبتی از سیاست نمیشود. اونها معتقدند که باید از حکومت منطقی که در اون زندگی میکنند پیروی و اطاعت کنند. مثلا اگه اون موقع هویدا به اینها قدرت داد رو حرف شاه و حکمای حکومتی حرفی نزنن، اما در واقعیت زهی خیال باطل زرشک. از زمان اعدام علی محمد باب و سوء قصد به ناصرالدین شاه بهائی‌ها به سیاست گرایش پیدا کردن، گفتن ما هم باید بازی کنیم داداش، و هم در امور سیاسی داخلی ایران و هم در جریان‌های سیاسی بین المللی این بهائی‌ها دخالت کردن. در ابتدای قرن حاضر بهائی‌ها در ایران همونطور که گفتم مشاغل مهم دولتی و حتی مقامات عالی رتبه رو در دست گرفتن. تقریبا میشه گفت در تمام امور مملکتی دخالت و نفوذ داشتن. اینا همش به لطف آقای هویدا بوده، مرتی که اینا رو آورده بود در رأس امور قرار داده بود. اولین تأثیر محسوس حضور بهائی‌ها در مشاغل بالای کشور افزایش روند استخدامشون بود تو وزارتخونه ها و سازمان های دولتی. خلاصه که بهائی‌ها خیلی قدرت پیدا کرده بودن، تا جایی که وقتی رئیس دانشگاه تهران اون موقع خواست با احضار دکتر احسان الله یارشاطر، استاد بهائی الاصل فرهنگ و تاریخ ایران در آمریکا، جلوی کارهای مخربانه و ضد ملی و مذهبی اونو بگیره، مورد غضب هویدا قرار گرفت و از ریاست دانشگاه تهران برکنار شد. تو ببین اینا دیگه کجاها نبودن این بهائی‌ها. طرف استاد فرهنگ و تاریخ ایران در آمریکا بوده، یه بهائی گذاشته بودن اونجا. بعد هویدا به جای اینکه با اون برخورد کنه اومده رئیس دانشگاه تهران رو برکنار کرده. یعنی اگر با همون فرمون هویدا پیش می‌رفتیم احتمال زیاد تاریخ یه جوری رقم می‌خورد که الان مثلا ما فکر می‌کنیم رستم و فردوسی و همه شاعرها همه بهائی بودن. رستم مثلا بهائی بوده. می‌دونی تاریخ اینا اینجوری شوخ می‌زنن بهائی‌ها. بالاخره دنبال سندسازی هم دیگه. اما این آقای هویدا فقط تو زمینه بهائی‌ها فعال نبوده. جناب هویدا خیلی فعال بوده در زمینه فراماسونری. یعنی هر چی آدم مورددار بوده این میگرفت میآورد تو بدنه دولت خودش قرار میداد. کلا مثل این که آقای هویدا خیلی عاشق محفل و محفل بازی بود. یعنی هر جا میدید که یه چیزی مرموزه، این رازآلوده مرموزه، بریم اونجا. عشق محفل و فراماسونری و بهائی بازی این چیزا داشت. بنده خدا هویدا که عاقبت بخیرم نشد. در دوران نخست وزیری آقای هویدا ایران به مکانی امن برای فعالیت‌های گسترده لوژهای مختلف فراماسونری تبدیل شد. احتمالاً اون در سال‌های 1330 تا 1335 زمانی که تو سازمان ملل در ژنو فعالیت می‌کرد به فراماسونرها باید پیوسته باشه. در بازگشت به ایران اون از حمایت‌های قوی داخلی و خارجی برخوردار شد. رجب علی منصور عبدالله انتظام که هر دو از ارکان فراماسونری در ایران بودند، از حامیان هویدا در عرصه سیاست ایران شدند. هویدا تو جلسات مختلف لوژهای فراماسونری شرکت میکرد. همون محفلایی که میگم این بار از محفلای بهایی اومدیم، این بار رفتیم محفل فراماسونری. اسناد متعددی حضور اون رو در لوژهای مولوی، تهران، لایت، کوروش و فروغی تایید میکنن. اینا که میگم اسم پاساژ نیست، اسم لوژ فراماسون است. اگرچه هویدا ادعا میکرد که از شرکت در این جلسات خودداری میکرده. آره ارواح، دروغ نگو. این ادعای آقای هویدا به منزله انکار عضویت اون در فراماسونری نیست. اون سعی داشت که در واقع تا با کمتر نشون دادن خودش حضور خودش تو این جلسات کمرنگتر بکنه و چهره‌ای مردمی محبوب از خودش بسازه، از نفرت عمومی جلوگیری کنه. بگن همه میدونستن که این محفل بازه. در هر صورت محفل داشتی دیگه آقای هویدا. با وجود این دوستان جدی باشین دیگه، هم شوخی سر جای خودش، جدی هم سر جای خودش، جدی الان. با وجود این هویدا یکی از استادان بزرگ لوژ بزرگ ایران بود، استاد بزرگ شده بود مرتی که، و حضور فعال دیگر فراماسون ها در دستگاه حکومتی، اینا بالاخره همه واسه خودشون محفل باز شده بودن، هر کدومشونو یه منقل طلایی بهش داده بودن، یه وزارتخونه مال تو، وزارتخونه اقتصاد ببینیم. ببین بهایی و فراماسون با هم دیگه رقابت کردن، احزابی دیگه در ایران وجود نداشت، بهایا بودن و فراماسون ها، ما مردمم اونجا داشتیم برای خودمون در دامان طبیعت حرکت میکردیم، رفت آمد میکردیم، خبر نداشتیم چی به چی. آقا شو هم که اون بالا به نظر میرسید مترسک بود دیگه، این از اون ور فشار میابرد، اون از این ور. البته ساواک اینجا هم گزارش‌های میداد، مثل اون گزارشی که برای بهائی‌ها برای شاه میفرستاد، اینجا هم گزارش‌های میداد برای فراماسون‌ها که آقا تو کابینه هویدا کلی آدم فراماسون ریختا، مثلا ناصر یگانه، نمیدونم جواد منصور وزیر، نمیدونم حسن زاهدی، نمیدونم منوچهر پرتو، اینا هر کدوم که میگم وزیرن. مجید رهنما مثلا وزیر علوم و تعلیمات عالی فراماسون بوده. فتح الله ستوده وزیر پست و تلگراف و تلفن. ایرج وحیدی وزیر کشاورزی، هم وزیر کشاورزی ما فراماسون بوده که اداره کل سوم ساواک در 8 اردیبهشت 1352 اسامی وزرای فراماسون هویدا رو گزارش کرد به شاه، گفت آقا ببین این جریان اینطوریه. شاه هم مثل اینکه علاقه داشته به خوندن، فقط میخونده، نگاه میکرد آه اینا فراماسونن، آفرین آفرین، اونا چی بهایین، آفرین، ببینم کی میبره آخرش. به نظر میرسه شاه منتظر بود ببینه آخرش چی میشه. امیر عباس هویدا که امروز زدیم پدرشو در آوردیم، به عنوان سیاستمداری فرصت طلب شناخته میشد. همواره تلاش میکرد خودشو با خواسته های شاه و قدرت های بزرگ چیکار کنه، آقا همان کنه. در دهه 1320 این تلاش کرد خودشو به حزب توده و کمونیستان نزدیک کرد. بعدش به سرعت وارد شبکه سیاسیون وابسته به انگلستان شد. اونجا احتمالاً یه دونه انگشتر کردن تو دستش، گفتن آقا خوش اومدی، گل در اومد از هموم، هویدا در اومد از هموم، بیا آقا توی گروه فراماسون‌های ما باش، عضو شد. بعد از اون به سیاست‌های آمریکا و اسرائیل گرایش پیدا کرد. هویدا در تمام این دوران به پیروی از عقاید پدرش، پدرش بهایی بود، این مقدار این مثل اینکه اینا نزدیک بودن من دیگه، چون باباشو خیلی دوست داشت به بهایی‌ام نزدیک بود، به اونا هم امتیاز میداد. و بذار اینا رو رد کنیم ببینم اینجا یه مطالبی بود که خیلی جالب بود، اینا رو بذار اینجا پیشرفت کرد و فلان و اینا، اجازه بده. آها هویدا اما سرانجام عاقبت خوشی نداشت، به خاطر اینکه پس از حدود 13 سال در 15 مرداد 1356 از نخست وزیری برکنار شد و به عنوان وزیر دربار منصوب شد، که یکم بعدش با اوجگیری مبارزات مردمی به پیشنهاد ازهاری نخست وزیر وقت و با موافقت شاه در 7 آبان 1357 بازداشت شد و به جرم همکاری در نابسامانی‌های سیاسی و اقتصادی کشور شاه اینو انداخت زندان. هویدا پس از پیروزی انقلاب اسلامی دستگیر شد و از این ور و اون ور رونده و مونده. ابتدا به مدرسه علوی و سپس به زندان قصر منتقل شد و در نهایت به جرم معاونت در جنایات و خیانتها و مفاسد گوناگون در رژیم پهلوی در 18 فروردین 58 اعدام شد که این اعدام خشم محافل آمریکایی و صهیونیستی و اروپایی و شبکه‌های جهانی فراماسونری و بهائیت رو به همراه داشت. امیر عباس هویدا اینطوری بازی رو باخت. تا یه برنامه دیگه و یه تمام روخ دیگه شما رو به خدا می‌سپاریم. خدافظ.
شنوندگان گرامی، برنامه تمام رخ رو از رادیو سبا شنیدید.
در سایه سار نخل ولایت،
قال الله تعالی المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. همه برادران و خواهران عزیز را و خودم را دعوت میکنم، توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی در گفتارمون، در کردارمون مراقب باشیم، از حدود الهی خارج نشویم. تقوا معناش اینه. در این آیه‌ای که تلاوت کردم مسئله مهم پیوستگی مؤمنین با یک دیگر مطرح شده است که در تعبیرات قرآنی به این پیوند و این پیوستگی گفته می شود ولایت، ولایت مؤمنین با یک دیگر. این مطلب در چند آیه از قرآن آمده است. در این آیه نتیجه این ولایت و همبستگی را رحمت الهی معرفی میکند. اولئک سیرحمهم الله، یعنی اگر شما مسلمانان با یک دیگر پیوند و ارتباط و همکاری و همدلی داشته باشید، رحمت خداوند شامل حال شما میشود. بعد فرماید ان الله عزیز حکیم. آیه شریفه را با ذکر عزت الهی و حکمت الهی پایان می‌دهد. شاید از این جهت است که رحمت الهی در این مورد متناسب است با عزت پروردگار و حکمت پروردگار، چون رحمت خداوند انواع فضائل نازله از سوی پروردگار بر بندگان رو شامل می شود. همه نعمت ها، همه لطف ها، همه حوادث زندگی رحمت الهی است. لکن در این آیه شریفه این رحمت متناسب است با عزت و حکمت. عزت الهی یعنی سیطره قدرت پروردگار بر همه عالم وجود، حکمت الهی یعنی استحکام و استواری همه قوانین آفرینش. شاید در این آیه توجه به این معنا خواستن ما رو بدهند که اگر مسلمان ها با یک دیگر اتحاد و اتفاق داشته باشند، عزت الهی و حکمت الهی پشت سر این هاست. می توانند از قدرت بی پایان الهی استفاده کنند، می توانند از مقتضای سنت های پروردگار و قوانین الهی استفاده کنند. خب این ولایت یعنی چه؟ یعنی پیوند و همبستگی مسلمانان با یک دیگر. این شد سیاست قرآنی برای مسلمان ها.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو گویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و امیدی، بری از چور و شرایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از توان وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستم که تو در فهم نیایی، نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستم که تو در وهم نیایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. Thank you. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی.